خودش گرفته، کسی دیگه براش گرفته.
کسی دیگه یک آذر ماه، یک آذر ماه 1402، فقه فرهنگ استاد موسوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین و این ایده. خب وارد انجیل بشیم ببینیم انجیل چی میگه در مورد بت و بت پرستی. قبل از اینکه وارد متن انجیل بشیم دو تا سوال رو باید جواب بدیم. یک، دوستان حواسشون هست، انجیل متن یک کتاب آسمانیه یا متن یک کتاب آسمانیه؟ در مورد تورات اول یه توضیح ما دادیم، تورات که ما خوندیم متوجه شدیم چه خبره. انجیل چه جور متنیه؟ انجیل داشتیم دیگه اینجا، واسین کجا گذاشتین انجیل برنابا رو؟
برنابا دست یکی از بچه‌ها بود جا.
نه باید این رو برده باشه،
همین برنابا تا بود.
آره، یا کنی انجیل رو به نظرتون چجور متنی باید بدونیم؟ علامت بذاریم، من میخوام یکم متن برای دوستان بخونم یا دوستانی که خوندن بگم. انجیل متن نازل وحیانی نازل بر
تاریخی داستانی خیلی زیاد،
متن وحیانی نازل بر حضرت عیسی علیه نبی نام علیه السلام یا چیز دیگه یه. همینه که خوندین رو بگین چی بوده؟
دوباره
همین فضا تاریخی و داستانی بوده، شاگردانش نمیشتن دیگه، یه جایی مثلا بعد از کنم چندین سال مثلا تازه میان روایت میکنن. این دوستان توضیح بدن بیشتر انجیل چیه؟ ما توی تورات یه هسته مرکزی داریم، اونم چیه؟ ده فرمانه و توضیحات شرح ده فرمان توسط حضرت موسی. شما ده فرمان اومد، حضرت موسی اونا رو شرح داد، یه شرح مزجی آماده شد. بعد از اون شما روایت های اطراف این داری، روایت از حضرت موسی داری، روایت از انبیاء دیگه داری، به علاوه قصه ها و ماجره ها و تحلیل ها و غیره و غیره. بیشتر قصه ها و ماجره ها میشه، اساطیر الاولین میشه به تعبیری. در مورد انجیل چی؟
انجیل ولی اون شرح خود نبی نیست، انجیل اون روایت هاییه که بعد از مسیح نقل شده.
آفرین. به عبارت دیگه اساساً حضرت، یه سوال اساس این، آیا حضرت عیسی علیه نبی علیه السلام صاحب کتاب بود؟ یعنی کتاب آسمانی جدیدی آورد؟ کتاب آسمانی همون توراته، همون فرامین تورات، نه اون توراتی که نوشتن اینا و عیدی هم یکتبون کتاب و عیدی هم که قرآن داره میگه خودشون نوشتن، نه اونه که خودشون نوشتن، نه همون کتاب اولی که خیلی جمع جور هم هست اونه. ما بقیه این روایات بوده در تعالیم حضرت عیسی علیه نبی نوانی،
تعالیم حضرت عیسی وحیانی بوده یا نه؟ خب یعنی وحی مستقیم جبرئیل امین بهشون وحی میکرد.
حالا این یه بحث دیگه است، بحث کلامیه که اساسا جبرئیل بر بقیه انبیا نازل میشد، چجوری نازل میشد، میومد نمیومد جبرئیل الی آخر.
همون اتفاقی که در مورد تورات اتفاق افتاده،
نه اون اتفاق نیفتاده، اون که کلمه خداوند نازل بکنه تورات رو بر روی زمین، ما خداوند انجیل رو نازل نکرد. یه سری به این معنای
گزارشاتیه که از زندگی و سیره و
نه بیان تعالیم هم داریم، بیاناتی داریم، بیانات شاید وحیانی هم باشه ها،
تعالیم.
آها
همینو می‌خواستم،
وحیانی به این معنی که خداوند متعال به حضرت عیسی علیه نبی علیه السلام گفت اینو بگو، داریم اینو. ما به اینا میگیم حدیث قدسی، قرآن دیگه قلمدادش نمی‌کنیم. حدیث قدسی که خداوند متعال به من گفت این گونه، جبرئیل به من گفت این گونه، داریم اینا حدیث قدسی هم، ولی قرآن هم داریم. عمده احادیث قدسی هم احادیث حضرت عیسی علیه نبی السلام از احادیث قدسی گرفته تا وحی هایی که به حضرت عیسی علیه نبی السلام شده تا ماجراهایی که من پیش اومده سیره حضرت، و بعد از اون هم دیگه میاد توی چه چیزی؟ تعالیم رسولان. یعنی تعالیم حضرت عیسی علیه نبی السلام تنها نیست، مثلا اون کسایی که حضرت عیسی فرستادشون اینا نامه هایی دارن دیگه، مثلا یه بخش کاملا مشخصی نامه های رسولانه، یه بخشش اعمال این رسولانه. یعنی اعمال اصحابم حواریونم اینجا اومده، حتی بیش از این نامه ها و اعمال. خب اعمال، خب خاطرات هست، ماجرا هست، اینا یا کنید تورات میره تو اساطیر اولی، میره تو قدیم تعبیری که قرآن داره، میره توی ماجراهای قدیمی که در مورد انبیا شده و اتفاق افتاده، یه لذانت خاصی داره. از اینجا بعد شما یکی با احادیث حضرت عیسی نبی علیه السلام مواجه، این دیگه دیگه با نامه هایی که اصحاب حضرت عیسی نبی علیه السلام نوشتن، و بعد از اون
نامه‌ای که بس خب مکاتبات،
مکاتبات بین اینا، مثلا این نامه رو نوشت به اهل فلان جا، اون نامه رو نوشتن فلانی به اهل فلان جا، خب توش تعالیم دیگه، مکتوبات هم بوده دیگه، چون مکتوب بوده قابل استنساخ بوده نامه، یعنی اتقان بیشتری داره. اعمال هم که سیره های ایناست که نوشتن، مثلا فلانی اینجوری بود، این کارو کرد، با فلانی ها این صحبت کرد، اونها اومدن همچین بلایی سرش آوردن، ماجرا نکرده، سیره ها رو آورده، یعنی کل سنت مکتوب به نحوی اومده داخل انجیل. از این پیچیده تر
نکتش
تو
این بشری بودنش میشه دیگه، نه؟
بله دیگه، اصلا کلا لذا ما حتی احادیث قدسی رو هم قرآن نمیدونیم،
یعنی که مثلا پای بشر این وسط تو روایت کشیده میشه،
تو لفظش، یعنی
همه چیزش، ذهنیت، هم ذهنیت خودش رو میگه،
همه چیزش
اصلا تو دیگه از سیاق نمیتونی استفاده بکنی تو
فرمودید. خب دیگه از یا مثل پای مکاره مثلا میگه نه دیکتا آسمانی با من داشتی بنابراین چی؟
حالا من تل جنبندی خودم رو گفتم و توضیح هم من تطبیق پیدا میکنه به همون بیانات قرآن،
معرفت هم نظر باشون
میگه
نه اصلا
که
تو آسمانی نبوده.
آره اون چیزی که توی روایات ما آیات و در قرآن اشاره شده بهش، اینا نزول کتاب نبوده، نزول چی بوده؟
تعالیم
بوده به خود از دیگه، چون شفاهی بوده، ما اصلا متن مکتوب نداشیم، همه تعالیم شفاهی بوده تا یه مدتی، بعدن یواش یواش مکتوب میشه تو دوره های بعد. و از اون عجیبتر دوره نهاییه که شما عملا مکاشفات هم دیگه داری، رؤیاها و خوابها و غیره و غیره هم دیگه داری وارد انجیل میکنه.
آیه قرآن میگه و قفینا به عیسی ابن مریم و آتینا الانجیل،
ولی نمیگه کتاب، هل کتاب وقتی اینا رو میگه؟
نه خب این که میگم این اتفاق چی پس من به اون حدیث قدسی دادم، یه مجموعه حدیث قدسی دادم، میخوام میگم که اینطور هم نیست که شما همش منتظر این باشید که فقط قرآن بگه کتاب، و کتاب رو به معنای مصحف منزل بدانیم،
مصحف
که داره اسمش رو میبره دیگه، کما این که در مورد قرآن هم
یه مجموعه تعالیم
کتاب به کار نمیبره، اسم
میبره. شما میتونی یه مجموعه تعالیم رو بگی که به صورت مکتوب اومده، خب هویت کتاب داره، و یه سری مجموعه تعالیم یا اسمش هم انجیل، آقا این مجموعه تعالیم حضرت عیسی هست، همه هم میگفته
آخه میگه آتینا ها انجیلی که الان در دست ماست قرن یک،
نه اونو ولش کنی، تورات هم این مشکل داره،
اصلا نوشتنش
سوال اینه، هسته اولیه سوال اینه، هسته اولیه انجیل یک کتاب بوده از طرف خدا نازل شده یا یه سری تعالیم بوده از طرف خدا نازل شده و از حضرت عیسی، یه سری تعالیم بوده.
خب ما میگم اینو میگه آتینا هول،
آره دیگه آتن به پیغمبرم خیلی چیزا داده خدا،
خلاف ظهور اسم ما در مورد قرآن هم اینها رو تو آیه قرآن میفرمایید که من میگم که آیه قرآن اومده گفته که آتینا هول، آتینا هول انجیل،
میگه آتینا هول کتاب، یا کنی در مورد آتینا هول کتاب داره، خب
من شما میفهمید که بگه کتاب،
آره حالا اینو اصلا محل مناقشه قرار ندیم، بالفرض آیه هسته اولیه به اسم انجیل که حالا شما میگین اصلا کلا حدیث قدسی هم نبوده، وحی هم نبوده، اصلا کتاب بوده، مهم نیست، آیه کتاب، خب یه هسته اولیه داره که یه سری روایات حضرت البش اضافه شده روایات حضرت عیسی علیه السلام، بعدن ماجرا و قصه های زمان حضرت عیسی، بعدن نام خود گفته ها و بیانات و نوشته های رسولان یعنی حواریون، بعد از این ماجراهای مربوط به حواریون، بعد از این مکاشفات اینها، مکاشفات اینا هم اومده، خواب ها و رویاه ها اینا هم اومده، و اینا شده عهد چی؟
جدید.
و نگارش اینها طبیعتا محل اصلی مناقشه است. خب این از انجیل، متنش هم که نگاه کنید میبینید اصلا یک فضای متن تورات رو دیدین دیگه چجوری بود، یه بخشی از متن اینجا از همین متن الان میخونین شما، یکم میخونین اگه دیدم تو فضایی که شما میخونین از این جنس متنی که مد نظر بود نبود، یک سری متن دیگه هم میخونیم ما که یک مقدار تو فضای متن انجیل قرار بگیریم. فضای متن انجیل یک فضای رؤیایی تره، رازآلود تره و احساسات عواطف هم توش بیشتره. خب حالا موج میزنه مثل قرآن نیست، قرآن خیلی احساسات عواطف توش جدیه، همزمان با اون صلابت و اینا همه رو قرآن با هم جگه جمع کرده، ولی اینجا نه، یعنی میخونی میبینی که یه جایی هم ماجرا شبیه همون ماجراییه که شما چون یسوع از نماز فارغ شد همینجوری من باز کردم، زیر درخت خرمایی نشست و شاگردان در آنجا نزدیک او آمدند، آن وقت یسوع فرمود سوگند به هستی خدایی که نفس من در حضور او می‌ایستد، همانا بسیاری درباره زندگانی ما فریب خوردن، زیرا نفس به حس با هم مرتبط هستند به ارتباط محکمی، تا جایی که اکثر مردم ثابت می‌کنند که نفس و حس همانا که یک چیزند و در عمل میان آنها فرق می‌گذارند، نه به جوهر آن را نفس حس کننده و نباتی و عقلی می‌نامند، نه به جوهر و آن را نفس حس کننده و نباتی و عقلی می‌نامند، لیکن به شما به راستی می‌گویم که نفس همانا چیزی زنده فکر کننده است، فکر کنم نفسیشون میگه، آره سوگند به هستی خدایی که نفس من در حضور اون میستد، اینجا اگه نفس من در حضور اون میستد باشه یک مقدار معنا سخت میشه، همانا بسیاری درباره زندگانی ما فریب خوردن، ایشون میگه نفس و حس با هم مرتبطند و ارتباط محکمی دارند و داره تحلیل چی میکنه؟ موقعی که نفس به جسد بر نمیگرده و نفس به جسد بر میگرده و الی آخر. همچنین اول چیزی که بعد از اندوه بر گناه صورت میبندد روزه است، زیرا کسی که میبیند نوعی طعام او را بیمار نمود، تا جایی که خیلی متن میبینیم داره شما رو میبره کنده، شما با یه متنی از نصایح طرفیم، یه جایش هم نماجرات دیگه. آنگاه رئیس کاهنان در پنهانی دو کاهن پیرمرد را خواند و ایشان را فرستاد نزد یسوع که از هیکل بیرون شده و در رواق سلیمان نشسته و منتظر بود تا نماز ظهر بگذارند. شاگردانش با جمع کثیری از مردم نزد او بودند و الی آخر دوباره. ولی ماجراها همچنان طعم ماورایی داره، یعنی طعم ماوراییشو نمیتونید به این سادگی ازش حذف بکنیم. حالا یه مقدار شواهد مربوط به این متن خودمون رو بخونیم. بسم الله.
آیا شما خودتون داشتید؟ بخش زیادیش خیلی جالب بود. مثلا درس پرستش از عیسی بود اصلا. من یه تیکشو گذاشتم توی گروه هم. از اون آخری جالب، یعنی مثلا یه دمی اومدن، حالا اینو تو ترجمه بعد ترجمه شده بود یا اصلا ادبیات این بود که مثلا عدد هم متنی که گذاشتم اگر ببینید
بخونی.
از قسمت انجیل متی فصل دوم، آمدن مجوسیان از مشرق، بین از اولش اصلا تولد عیسی است. اینجوری شروع میشه: عیسی در زمان زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودی تولد یافت. پس از تولد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند کجاست آن نوزاد که پادشاه یهود است؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده. مثلا این داره فرهنگ قبل از تولد عیسی رو توضیح میده. وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند. او جلسه ای با شرکت سران کاهنان و علمای قوم یهود تشکیل داد و درباره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید. آنها جواب دادند در بیت لحم یهودیه، زیرا در کتاب نبی چنین آمده است: ای بیت لحم، در سرزمین یهودیه تو به هیچ وجه از سایر فرمانروایان یهودا کمتر نیستی، زیرا از تو پیشوایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود. آنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست به طور محرمانه با او ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد. بعد از آن آنها را به بیت لحم فرستاده گفت بروید با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم. آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره‌ای که طلوعش را دیده بودند پیشاپیش آن آنان می‌رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. هرچی ستاره را دیدن بی نهایت خوشحال شدن. پس به آن خانه وارد شدن و کودک را با مادرش مریم دیده و به روی در افتاده او را پرستش کردن. آنگاه صندوق های خود را باز کردن و هدایایی شامل طلا و کندور و پرسته مر رو نیابش تقدیم کردن. این ادبیات ادبیات بود که خیلی غالب بود، یعنی یک شما من گذاشتم
ستایش بودش.
در مورد بود پرستی هم کاری یه مطمی هست بعد بعدی دیگه، مثلا کلن محتواش اینه نتایج هولناک بود پرستی که انگار نشون میده که اصلا این یه چیز فراهی بودی.
خب از خود اون متن بعدی هم بخونیم مواردی رو.
متن بعدی اینجوری شروع میشه: ای برادران من نمیخواهم از آنچه برای اجداد ما اتفاق افتاد بی خبر باشید. درست است که همه آنها در زیر سایه ابر بودند و همه از دریا عبور کردند و همه به عنوان پیروان موسی در آب و دریا تعمید گرفتند و همه از یک نان روحانی می‌خوردند و از یک آب روحانی می‌نوشیدند، زیرا از صخره معجزه‌آمیز که ایشان را دنبال می‌کرد می‌نوشیدند و آن صخره مسیح بود. ولی با وجود
ببین خیلی تعابیر چیه؟
خیلی
معنوی و
استعاری و حالت ادبی و
استعاری و رؤیایی انگار شما
ستاره از اون بالا آمد اونها رو برد بالای سر بیت الله، مثلا هالیوود انگار.
آب روحانی می‌نوشیدند از صخره معجزه‌آمیز، آن صخره مسیح بود.
ولی با وجود این خدا از اکثر آنان خوشنود نبود و به این سبب اجساد آنها در سرتاسر بیابان پراکنده شد. همه این چیزها برای ایشان اتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد، تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای پلید نکنیم. مثلا مانند بعضی از آنها بود پرست نباشید، چنان که کتاب مقدس میگوید قوم اسرائیل نشستند تا بخورند و بنوشند و برخاستند تا به لهو و لعب بپردازند. بعد باز همجور میگه تا پایینش باز میرسه: پس ای دوستان عزیز من، در مقابل بت‌پرستی ایستادگی کنید. یه باز جلوتر که میاد یه این تیکه بس چوکی نخوندم: درباره آنچه قوم اسرائیل کرد فکر کنید. آیا خورندگان قربانی ها در خدمت قربانگاه شریک نیستند؟
حالا بقیهش هم بخونید نیا کنید. پس ای دوستان عزیز، در مقابل بت‌پرستی ایستادگی کنید. بعد چی میگه؟ پس روی سخن من با شما، یعنی عالمان منظورش هست، درباره آنچه میگویم خودتان قضاوت کنید. آیا مقصود از نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را برای آن سپاس میگوییم سهیم شدن در خون مسیح نیست؟ داستان پیاله رو که میدونید دیگه. آها، یکی از مراسمات معنوی توی کلیسا عشاء ربانیه. توی عشاء ربانی یه ظرف شرابه و یه ظرف با یه مقدار نون خوش که میزنن تو شراب میخورن.
هم اون سومیش هم و همه از یک نان روحانی میخوردن.
آره، میگه و آیا وقتی نان را پاره کرده میخوردیم، آیا مقصود ما سهیم شدن در بدن مسیح نیست؟ میگه بدن این نون بدن مسیحه، اون خونم خون مسیحه، میزنیم میخوریم تا ما چی بشیم؟
مسیحی
بشیم. البته اینقدر مسته میکنه اونقدر نونو بزنیم تو اونقدر شراب، همچین در حدی نیستش که تو کلیسا میخورن قشنگ میارن، مثلا اون کشیش میاد نونو برمیداره تکه تکه های نونو خوش کن میزنه، مثلا اینقدر نیستش که بگیم مثلا تو کلیسا مست بشن و اینها.
قدر مسمای طغیان خدا لو رخ میدید.
بعد داره تعدیلشو میگه دیگه: آیا مقصود از نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را بر آن سپاس می‌گوییم سهیم شدن در خون مسیح نیست؟ پیاله منظور پیاله شراب. همونطور که یک نان وجود دارد، ما نیز اگرچه بسیاریم یک بدن هستیم. یک نان وجود دارد، همه داریم از همون یک دونه نون می‌خوریم. اصلا این ذهنی یه آدمی که با این متن زیست می‌کنه چجوری میشه به نظرتون دوستان؟
کل رو هوا.
اون ذهن آدم یهودی رو نگاه کنین، یه ذهن چیه؟ به شدت سفت محاسبگر روی زمین این و به دنبال، نه حتی شریعت جدی نیست اونجا، چی مهمه؟ قدرت اقتدار، اینو بگیریم اونو گرفتیم، فلان پادشاه اومد ما این کار کردیم. این یک ذهن رویایی خیال انگیز، انگار به قول شما داریم شعر میخونیم.
فلسفه‌شون هم همینطوری میشه.
ولی شما غرب رو توی این عالم باید بفهمین دوستان. خب یه مسیحی یهودی داریم که تو اون عالمه و یه مسیحی داریم تو این عالمه، بعد بتونیم تفکیک بکنیم هویت غربی مندمج تو این، حالا کدوم یکی به کدوم یکی حاکم شدن اینا بعداً بعد در موردش فکر کرد که تمدن کنونی چه جوریه، محصول چه مزج بین این دوتا تربیت روحانی،
یعنی یهودیت مسیحیت
به شدت غرب یهودی و مسیحیه، غرب یهودی و مسیحیه دوستان، اصلا باور نکنین این حرفایی که میزنن ما سکولاریم، سکولار جز ادعاهای زیستیشونه، اهل فسق و فجور هن، نه خدای خدا حالا اصل نیست، مهم نیست، اصلا کلا تو همین متن شما بعد یه مدتی به همین نتیجه میرسید، یه کمی متن بره جلو همینطوری میشی، یعنی اینا امتداد همین متن.
دیروز
داشتن
یه الهای گناه
اونا
داشتیم
دیروز،
دیگه الهیاتش
هم حالا اینا الهیات بت‌پرستی رو، سوال اینه که چجوری دوباره برمیاد بین یهودی ها نشون دادیم، حتی حضرت اینا دیگه هر جایی که رسیدن دوباره به خدا میگن که نه نبی فایده نداره، یه پیغمبر بوده، پیغمبر هم این پول نداره که پول لار باشه، ببخش ملک میخوام، پادشاه میخوام، پادشاه هم این که فایده نداره پول لار باشه، میای قدرت هم بهش میدی، باز دوباره میبینی که دنبال بت میگرده، اینقدر کار جدی میشه که فشار میاد که خود از سلیمان هم باید چیکار کنه؟ تمثال بسازه، مگر نه اصلا کلا به پیامبری و پادشاهی قبولش نمی کنه. این حکایت اوناست، حکایت اینا چیه؟ میخونیم الان. اینا از یک درب دیگه ای دوستان وارد دنیای بت‌پرستی میشن، درب ورود یهودی ها اون زیست مادیگرایانه حاکم رو خیلی جدی پذیرفته بودن و قدرت طلبی سائقه اصلی و اون باز کننده این مسیر بود، اما اینا نه، اینا اصلا کلن از یک عالم دیگه ای دارن وارد این اتفاق وحشتناک میشن و اتفاقا ما از هر دو سمت ممکنه این بلا سرمون بیاد، یعنی این فضا فضاهای عرفانی و شاعرانه و معنوی و ایناست دیگه،
این و روانشناختی تره به خلاف تحلیل یهود،
هر دو روان میتونیم، هر دو رو میتونیم تحلیل روانشناختی بکنیم، ولی اینجا پدیده روحانی معنوی پررنگ دیگه و از زاویه روحانی معنوی طرف وارد وادی بت‌پرستی میتونه بشه و میبینیم
دیگه دو سر طیف، یه طرفش کلا تو عالم ماده،
یعنی هم فضای کاملا مادی تو رو به بت‌پرستی میتونه بکشه، هم فضای کاملا معنوی میتونه بیاره شما رو سر برسونه به بت‌پرستی، عجیبه هم هست، یعنی رسیدن این پدیده به بت‌پرستی خیلی عجیب تره.
یه سوال بی وقت هم که نسبت انجیل برنابا با اون انجیل اربعی چیه؟
انجیل برنابا انجیلیه که الان مسیحا قبولش ندارن، معتقدن مسلمان ها اینو ساختن، ولی
من فکر انجیل حقیقی همون انجیل تاریخی،
هیچ کدومشون حقیقی نیستن،
پشت نوشته ما رفتیم پرکی،
آره هیچ کدوم اینا هم نه، اونم میره همچی چیزی می نویسه،
پشتی نمیگه ماست من طور،
آره این علاجی نکته اصلی اینه که این انجیل شواهدی توش وجود داره که مسلمان ها میتونن ازش استفاده کنن، بعد این که این انجیل چون علاجی زیاده، بعد از این که دیدن که آقا این انجیل رو، این انجیل به نفع مسلمان ها داره مورد استفاده قرار میگیره، این انجیل رو از توی دایره علاجی رو معتبر خارج کرد، اینطور این انجیل رو ما نساختیم، انجیل قبل از اسلام بوده،
تسلیس نفی میکنه،
آره حالا یک مسئله دیگه غیر از این انجیل اناجیل دیگه هم که تسلیس رو نفی میکنن، شما مسیحی ها، حالا من تو میخونیم، من بعد بعدن وارد تاریخ مسیحی بشم، مسیحی ها معتقد به تسلیس بودن ابتدا؟ نه، موحد بودن، یه خدای واحد قبول داشتن، در مورد حضرت مسیح قائل به این نبودن که خداست، این متنی که داریم میبینین آروم آروم دوستان داره ساخته میشه تو دوره های بعدی، آروم آروم نسبت خدایی داره میده به حضرت، مثلا میانه شما سینه زنی میکنی یواش یواش حرفای خاصی میزنی دیگه، مقام که ببری بالا آروم آروم حالی به حالی بشه طرف میگه دیگه این حرفا رو، مشکل اینجاست، یعنی همون متن اولی که خوندم شما باید ببینی که پس به آن خانه، ببخشید کجا بود؟
چهار تا انجیل
رو توی
نه معمولا اون انجیل معتبر خودشون یکی از این انجیل که انجیل معتبره اونو چاپ میکنن اون رو بسازن.
عهد جدید
عهد جدید مجموعه است. مثلا شما توی هر انجیلی ببینید مثلا این یک اون رساله یوحنا رو آورده، اون مکاشفات یوحنا رو آورده، اینم آورده. خب مشکلی سر آوردن نه، مشکل سر این که یه سری اجزای این اضافه تر داره، یه سری اجزای اون کم داره، بعضی از این اجزا رو یه جور دیگه این نوشته.
عهد جدید رو میگه کلا از چه اطلاق؟
عهد جدید در مقابل عهد قدیم، عهد قدیم تورات، عهد جدید
خب کدوم عبارت
همه اینا عهد جدیده،
یعنی تو یه کتاب جمع شد.
نه اینا هر کدومشون یه کتاب دیگه، یه روایه، یه نسخه است.
مثل
ما یه نسخه قرآن داریم، اونا چند تا نسخه قرآن دارن اینجوریه.
همشون میگن عهد جدید.
آره یه نسخه از عهد جدید، اون یه نسخه دیگه، اونم یه نسخه دیگه است. عهد قدیم چیه؟ توراته. کتاب مقدس مجموع عهد قدیم و عهد جدیده، این انجیله. ولی کتاب مقدس هر دو رو
داره.
حالا سوال از اینه که چرا انجیل جداگانه چاپ شده؟ این برمیگرده به چی؟ به اتفاقاتی که توی بین مسیحی‌ها افتاد. مسیحی‌ها نباید کتابشون کتاب تورات بود، رسول الله بنی اسرائیل بود. اینا بعد یه مدت تورات گذاشتن کنار، چسبیدن فقط به انجیل. الان ایوانجلیست ها که دوباره تورات و انجیل رو با هم دیگه کتاب مقدس جدی میگیرن، یعنی ایوانجلیست های آمریکایی. ایوانجلیست ها سینیست نیستن، نه ایوانجلیست ها مسیحی هن، ولی یک قرائت متفاوتی از قرائت کلیسای کاتولیکی. نه نه مسیحیت سهیونیسم، کلمه سهیونیسم رو یه لحظه روش وایسین، از فاصله بگیرین، چون باعث میشه که خیلی چیزا رو نفهمین در مورد اینکه ایوانجلیست‌ها چیه. شما یک انجیل رو دیدین چیه؟ خب بعد از انجیل روایت‌های باز تفاسیر انجیل مطرح میشه، چون این متن خیلی به هم بره. مثلا الان ما یه چند اصالت از متن خوندیم، این متن نیاز به تفسیر داره دیگه، نیاز به تفسیر و تعبیر داره.
پروتستان آقای
ایوانجلیست‌ها آها اینا مسیح کلیسای کاتولیک شروع میکنه به تفسیر کردن. این تفاسیر تو دوره‌های مختلف هم تطوراتی داشت، مخصوصا تو قرون وسطا که متأثر میشه از فلسفه اسلامی و فضای اندیشه اسلامی و اینا. همچنان شما توی این رفت و برگشت ها تأثیرات رو داری میبینی تا به قله خودش میرسه. اختلافات یواش یواش تو دوره‌های تو دوره متأخر بالا میگیره، توی قرائت‌ها و تفاسیر مختلف جنگ‌های شروع میشه بین خود مسیحیان. پروتستان ها عملا میگفتن آقا این کلیسای کاتولیک رو قبول نداریم. بخشش هم برمیگشه به دعوای بین دولت های اروپایی، مثلا کلیسای انگلوساکسون با ارتدوکس ها با کاتولیکا دعوا داشتن. از تو دل کلیسای انگلوساکسون یک جریانی پدید میاد که این جریان توی آلمان اوج میگیره، میشه پروتستانا. پروتستانا پروتستان، پروتست یعنی چی؟ همینا که دارن میریزن تو خیابون به اینا میگن پروتست. خب پروتست میشه اعتراض. خب معترضن. اینا معترضن به چی؟ به این ساختار تفسیری. میگن چیکار کنیم؟ میگن برگردیم به قرآن. مثلا اینا که میگن قرآن گراها، همه اینا حرف باطل، اصلا کلا ما هیچ کدوم از تفاسیر قبول نداریم. انجیل بذار جلو خودت، خودت بخون، خودت بفهم. لذا ایوانجلیست ها چیکار میکنن؟ حالا ایوانجلیست ها یک جریانی هنه توی پروتستان ها گفتن اون تفسیره رایج که ما نمیپذیریم، خودمون شروع میکنیم به تفسیر کردن. اصلا هم توی این قصه ما نیاز به روحانی نداریم. ایوانجلیست ها اومدن بر مبنای همین شروع کردن انجیل رو محور قرار دادن، میگفتن آقا ما هیچ داده قابل استفاده دیگه ای نداریم، همه حرفا رو بریز دور، یه انجیل داریم، همین انجیلی که هست دیگه، ما حرفای بقیه و تو
و اینا
همش اصلا کلا به تناسب با انجیلی که قبول دارم خیلی اختلاف به نوار بذاری کنار، بقیهشون خیلی با هم دیگه اختلافات سنگینی ندارم. نسخه بدلا رو میتونیم بذاریم کنار هم دیگه تطبیق بدیم، مثلا یه نسخه از توش در بیاریم. مسئله اصلی چی بود؟ تفاسیر بود. اون تفاسیر رو چیکار کردن؟ بر نتافتن، گفتن بریزیم دور، هر کی خودش تفسیر کنه. لذا روحانی هم نداریم. هدف نهایی چی بود؟ هدف نهایی این بود که اقتدار مرکزی روحانیت رو بزنه، دیگه مرجعیت شرعی وجود نداشته باشه. همون بلایی که میخواستن سر اسلام بیارن، مرجعیت شرعی از بین بره، جریان مقتدر سرمایه‌داری که اونا هم صهیونیستن اونا حاکم میشن. خب شما سر مسیحی ها مرجعیت روحانیت از بین بردی، ولی توی یهودی ها که این سر جاش بود دیگه، یهودی ها اصلا نمیتونن این مرجعیت رو حذف بکنن. این کار لذا میگم پشت صحنه پروتستان و اینا یهودی ها بودن، در مورد صهیونیست بودن ایوانجلیست‌ها این یه بحث دیگه است که ایوانجلیست‌ها بر اساس خود انجیل معتقدن حضرت مسیح کی ظهور میکنه؟ کی ظهور میکنه حضرت مسیح؟ وقتی که بنی اسرائیل برخلاف اون دستور الهی برن توی سرزمین مقدس، اون روزی که برن تو سرزمین مقدس حضرت مسیح میاد اینا رو نابود میکنه. همین چی شد؟ خب حالا شما میگین شما که دشمنین، تعبیر شما هم اینه که اینا برن اونجا که حضرت مسیح بیاد اینا رو نابود کنه. شروع کردم به ارائه کردن یه تفسیری که اینجا دیگه دم خروس زد بیرون. یه تفسیر ارائه کردم که بگن آقا جون در هر حال اصلا ما کار نداریم، حضرت مسیح بیا خودش میدونه چه کار میکنه، ما الان برای تأجیل در ظهور فرج باید کمک کنیم اینا برن. حالا نکته جدید جالب چیه؟ خود صهیونیست هم چه تحلیل کردن؟ گفتن آقا برای تأجیل در ظهور فرج حضرت مسیح، نه مسیح اینا، مسیح اینا نه، مسیح واقعی و مسیح دروغین بود، ما باید برنشیم بریم کجا؟ لذا این وقتی که ما میگیم اللهم عجل، این آیه همینجا میگم اللهم عجل ولی کل فرج، اینا احساس خطر ایدئولوژیک میکردن که مطابق با این تفسیر صهیونیستی که توی مسیحیت، صهیونیستی یعنی تفسیر موعودگرایی، معتقدین به تأجیل در فرج، ترجمه دقیقش میشه این از نظر نظری، آقای مسیحی و یهودی معتقد به تأجیل در فرج صهیونیستی هم، یعنی میگن ما قبل از این که حضرت بیان ما خودمون بریم یه کاری بکنیم که حضرت ظهورش چی بشه؟ معجل بشه. خب حالا زمین سازی ظهور هم میگه اصلا ما میریم دیگه کار را میفته و همچنان هم اعتقادات اینطوری دارن ها. حالا این بلایی که الان سرشون تو غزه اومده یک مقدار داره اعتقاداتشون سست میکنه، من قرار نبود ظهور بشه و چی اینجوری داره میشه، ما الان نیاز به درمان کلامی دارن، یعنی مشکل کلامی پیدا کردن، وگرنه مسئله کلامیه بیشتر باشه. حالا اینا رو بذاریم کنار، سوال اینه
یهودیان مسیحی هم داریم یا یه فرقه یهودیان که مسیحی هم؟
نه ما همچی فرقه نمیم،
نه معتقد هست که مسیح تو یهوده، یعنی هم چی بذارم
چی؟
معتقد هست که تعالیم مسیح تو یهوده، همچی چیزی من دیدم؟
نه همچیز ما نداریم، دو دستن اینا خیلی خوب دعوای این دوتا، دعوای این دوتا اصلا کلا صاف نمیشه، یهودی و مسیحی دعواشون از مسلمان و مسیحی و مسلمان و یهودی عمیق‌تر. دوستان ما اصلا با اونا دعوایی نداریم، ما مشکل پدرکشیگی که نداریم با اونا،
مثل
دعوای شیعه سنی ها، مثل دعوای ما با نه امویاس، اونا امام حسین رو کشتن به شهادت رسوندن، اونا هم که میگن اینا اومدن حکومت سلطنت از ما گرفتن، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن. سوال اصلی اینه در مسیحیت چه نیا کنیم، مسیحیت یه دوره پس داره دوره انجیل، دوره بعدی تفاسیر رسمی، دوره های بعدی هم که ایوانجلیستان و جریان پروتستان و اینا که اصلا ما به اون دوره کار نداریم چون ناظر به ظهور قرآن نیست، توی اون دوره ابتدایی که انجیل و بعد از اون تفاسیر اون که داره میاد، سوال اینه چه اتفاقی داره میفته در مورد حضرت عیسی که داره عملا میپرسه که کجاست آن نوزاد که پادشاه یهود است، ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. خب اینو داره تو چه دوره ای میگه؟ تو دوره هیرودیس. هیرودیس کیه؟ گماشته، یعنی پادشاه نیست، پادشاه که کجاست؟ تو رومه. خب اینشون رو گذاشتن که این منطقه یهودی نشین رو بالا سرش چی؟ استانداره کردن، آقا حکم حاکمه فرمان روای این منطقه از طرف امپراتوری روم برای حکومت بر منطقه یهودی نشین. تو چه فضایی داره؟ سوال دومی که گفتم باید بپرسم از دوستان، فضای اون موقع حاکم بر این منطقه چیه؟ چه اندیشه‌ای توش وجود داره؟ یهودی هم؟ امپراتوری که اصلا یهودی رو قبول نکرده، امپراتوری روم چه اعتقادی داره؟ خوندی خودتون امپراتوری روم چه فضایی بود؟
اساطیریه،
همون فضای یونان رو تازه برده جلوتر، یه تأثیر دیگه هم پیدا کرده، اندیشه اشراقی ایرانی رفته سراغ این اساطیر اونا، یه میترائیست من بهش اضافه شده، یعنی اون هویت الان اون معبدی که تو بعلبکه و حتی بعضی از معبدهایی که توی روم هست، البته بیشتر توی منطقه روم شرقی این هویت میترائیست پررنگه، مسئله خورشید و نور و خورشید پرستی و اینا جدیه توشون، تلفیقی بین اون نگاه و نگاه میترائیسم. همچنان شما یک فضای بت‌پرستی کامل دارید.
حالا پس چرا ما مقابله ما چون ما همون در امام رفتیم مراجعه کردیم به انجیل که میزان تقابلی که انجیل با بت‌پرستی یا مجسمه سازی به طور دقیق تر که بعد بزنیم مسجد و ساخت مسجد خیلی فاصله گرفت. میخوایم اینو در چرا پس ما تو انجیل در مورد مجسمه سازی چیزی نمیبینیم؟ معلوم ما داریم تحلیل تاریخی میکنیم، تحلیل تاریخی رو کردیم، الان دنبال شواهدی میگردیم در انجیل علیه مجسمه سازی بت‌پرستی که هست، علیه مجسمه سازی سه جلسه هم هست پیرامون اینیم، ظاهرا چیزی پیدا نمیکنیم که نمیریم تو خطش. وگرنه در مورد یهود که شروع کردیم بسم الله الرحمن الرحیم ده فرمان، فرمان سوم یا علی، یعنی
اصلی در مورد عرض کردم شما الان نگاه نکنید که انجیل داره جداگانه چاپ میشه، اون موقعی رو ببینید که همه کسی که انجیل میخوندن تورات کجاست؟ دم دستشونه، یعنی کتاب آسمانیشون توراته، دارن اینا رو میخونن، همه اونا رو دارن میخونن. سوال اینه، ما الان با یه سوال دیگه مواجهیم، مثلا ما با یه هدف دیگه داریم انجیل میخونیم. اولا بت‌پرستی یهودی رو، حضرت بت‌پرستی که اومد توی یهود رو، حضرت عیسی خودشون مکلف به این میدونه که اینو جمع کنن، چجوری میخواد جمعش کنن. خب
تا موقع مونده به این قدرتی که قبل بود
یک دعوا داره، پس حضرت عیسی با یهودیا یه دعوا هم داره، حضرت عیسی با کیا؟ با رومیا. حضرت عیسی با رومیا درگیره یا درگیر نیست؟ اینو بگی تو این متنی که خوندی. کسی دیگه متن خوندن؟
اونجا درگیر
بود. بقیه هم متن خوندن؟ بقیه هم نخوندن.
رومیا که به دنیا اومده که دیگه قرمدان قرون صدقش بدن که هرودوس که والی امپراتوری روم بوده اومده میگه منم رفت برید پیداش کنید با این ستاره، منم بیام پرستشش کنم، خبر بدید ما هم بیایم. یعنی اینطوری گفت دیگه، خیلی رامه نسبت به این واقع. مثلا اگر بخوایم مثل مس نگاه بکنیم میگه همه بچه‌ها رو بکشید این یکی بیرون نیاد.
هیرودیس رو اینجوری نباید تحلیل بکنید. آقا یه نفر فرض کنین الان معاویه یه نفر
میگم که میخوام اینکه پیداش بکنم، من میام پرستشش بکنم، ولی آخرش خودت
بزنه. معاویه یه نفر والی فرستاده کوفه. کوفه سرزمین شیعیانه. اون والی باید چجوری تعامل کنه با اینا که شیعه‌ن اینجا؟ خود اینا رو بهشون حکومت کنه، باید چیکار کنه؟ بین باید بتونه وسط اونا برای خودش اعتبار خلق بکنه. طبیعیه که هیرودیس سعی میکنه که نشون بده ما با یهودی‌ها مشکلی نداریم. اما فضای کلی حاکم بر امپراتوری روم چیه؟ بت‌پرستیه. فضای حاکم بر این منطقه شام هم بت‌پرستیه. اینم بدونیم دوستان.
چطور بدونیم؟
شواهدی که همین الان وجود داره و خود متن نشون میده آقا اینا بت‌پرستی میگن. ما یه عده یهودی بودیم که بت‌پرستی نمی‌کردیم. حضرت عیسی علیه نبی نو علیه السلام اساساً مسئله اصلیش و حتی فرعیش هم امپراتوری روم نیست
دیگه، بت‌پرستیه.
امپراتوری روم نیست. چرا؟ چون آقا اون با امپراتوری روم که کاری از دست بیمه. اینو باید رسول الله بنی اسرائیل، یعنی این رسول الله بنی اسرائیل، یعنی که آقایی بنی اسرائیلیه آلوده شده به یه سری چیزایی. اگر که پس حضرت داره میگه که در مورد نتایج هولناک بت‌پرستی داره صحبت میکنه، منظوری در مورد نتایج هولناک بت‌پرستی در بنی اسرائیله. و اونجایی که داره میگه به همه مثلا مانند بعضی از آنها بت پرست نباشید، یعنی چی؟
چندم جو
همین آیه هفتم
بنی اسرائیل
فصل 10 قرنتیا
مثلا این رومیا نباشه.
ولی با وجود این خدا از اکثر آنها خوشنود نبود و به این سبب اجساد آنها را در سراسر بیابان پراکنده شد. اکثر آنها یعنی کیا؟ در مورد عزیز بنی اسرائیل. همه این چیزها برای ایشان اتفاق افتاد. برای کی؟ بنی اسرائیل. تا برای ما عبرتی باشد، برای ما بازماندگان از بنی اسرائیل، تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای پلید نکنیم. ما یعنی این قومی که این تعدادی که حضرت عیسی رو پذیرفتن، مانند آنها یعنی بقیه بنی اسرائیل، مثلا مانند بعضی از آنها بت‌پرست نباشید. یعنی بعضی از بنی اسرائیل چی شدن؟ بت‌پرست. اصلا کلا تعالیم ناظر به کیه؟ بنی اسرائیل. اصلا کار به این چیزا نداره، کار به این رومیا نداره. خیلی تو حاشیه، خیلی تو حاشیه. مرتکب گناهان جنسی نشویم چنان که بعضی از آنها مرتکب شدن. آنها دوباره کیان؟ بنی اسرائیل. در عرض یک روز 23,000 نفر از آنها مردن. دوباره معلومه کدوم قصه است دیگه. تقتل و انفسکا خداوند رو امتحان نکنیم که این بنی اسرائیل کردن، علیه خداوند شکایت نکنیم چنان که بعضی از آنها چنین کردن و به دست فرشته مرگ نابود شدن. همه این اتفاقات به عنوان نمونه بر سر آنان آمد. در مورد بت‌پرستی بنی اسرائیل داره صحبت میکنه و برای ما، برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد، زیرا ما در زمانهای آخر زندگی میکنیم. آخر زمان منظوره ایشونه. بنابراین هر کس گمان میکند استوار است، مواظب باشد که سقوط نکند. وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشوید وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش آمد، اما خدا به وعده های خود وفا میکند و نمیگذارد شما بیش از توانایی خود وسوسه شوید. یعنی هواتون رو داره. پس ای دوستان عزیز من، در مقابل بت پرستی ایستادگی کنید. دوباره داره میگه ایستادگی کنید، یعنی آقا چه اتفاق سر بنی، چه بلایی سر بنی اسرائیل اومد که شما باید مواظبش باشی. مبتلا شدن دیگه، بنی اسرائیل مبتلا شدن. حضرت عیسی اومده داره مرتبا تاکید میکنه آقا اینا مبتلا به بت پرستی شدن، مبتلا به زنا شدن، مبتلا به فساد شدن و کفر و یعنی شما بت پرستی و کفر رو در نظر بگیرید، زنا و فساد و فحشا رو در نظر بگیرید. و بعد اون بت‌هایی که حضرت عیسی توی اون متن دیروز خوندیم که اشاره میکرد به بت‌های هوسباز، بت مس، بت شکمباره، و از اینجا بعد لذا میخوام بگم مثلا کلا کار به اون اینا رو توی حوزه درگیری با رومیان نباید ببینیم. درباره آنچه قوم بنی اسرائیل کرد فکر کنید، آیا خورندگان و قربانی ها در خدمت قربانگاه شریک نیستند؟ پس مقصود من چیست؟ آیا اینکه خوراکی که به بت تقدیم می شود بالاتر از خوراکی های معمولی است، یا خود بت چیزی به غیر از یک بت است، چیزی غیر از یک بت است؟ خیر، بلکه مقصود من این است که بت پرستان آنچه را قربانی می کنند به دیوها تقدیم می نمایند، نه به خدا، و من نمی خواهم شما با دیوها شریک باشید. این همه حرف رو داره کی می زنه؟ آها، حضرت مسیح به قوم بنی اسرائیلی که مبتلا شده به بت پرستی. قشنگ اینا معلومه دیگه، خود این متن شاهد بر ابتلاءه.
یه جریانی هم پشتش
باشه شما به بت پرستی. وضعیت فعلی شما که امپراتوری غیر مسلمان غیر یهودی داره بر شما حکومت میکنه، غیر دینی بر شما حکومت میکنه، به خاطر این وضعیتی که شما داشتید، فساد کردید، بت پرستی کردید، فلان کردید. مثل آیات قرآن که به ما اینو اینجوری میگه، میگه بابا وضعیتتون که الان اینجوریه به خاطر خودتونه، شما نه مسلمانی نه ایمان دارید نه کاری انجام میدید. یعنی میخوام بگم اتفاقا قرائتیه که اگر میخوایم بکنیم، یه قرائتی باید بکنیم کاملا ناظر به این که اگر بگی بت پرستی رو از بین ببرید، باید بری با اون امپراتوری درگیر بشی اونو از بین ببری تا بت پرستی رو از بین ببری.
کلمات قیامی شده
نداره چرا میگه ببرید دیگه، میگه بت پرستی رو از بین ببرید،
بت پرستی رو از بین ببرید، حکومت هم باشه.
نمیشه، چون شما بت پرست بودید، فساد داشتید، فلان داشتید، این وضعیت فعلیتونه. وگرنه قوم بنی اسرائیل که قوم اتفاقا فضلنا علی بر
خب آیه فتی شما هم بخونی یه مقدار از انجیل بنابا.
یه
راهبردش
بیشتر فرهنگی و سیاسی کسی میکنه اینجا. خب جریان پشت پردهی رو اشاره میکنه.
بله بگی
مثلا اینجا میگه که خیلی بلکه مقصود من این است که بت‌پرستان آنچه را قربانی میکنن به دیوها تقدیم مینمایند.
نمیگه پشت این قصه شیطان
بت‌پرستان این چیزی که شما قربانی میکنید رو بت‌پرستان یه کار دیگه باهاش میکنه، این کار یه جریانی اون پشت.
نه 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 نه، شما قربانی میکنی، شما هم بت‌پرست شدی که داری قربانی میکنی. میگه آقا شما پشت صحنه این چیزی که تو داری قربانی میکنی قربانی این فرشته نشده، این دیو، این شیطانی که اومده تو رو برده به سمت خودش، به این شکل در اومده. نه میگه من دارم برای فلان فرشته قربانی میکنم. میگه فرشته کجا بوده؟ فرشته است. بله، حضرت تا جای ممکن داره این فرشته رو از روی زمین میبره روی آسمون. نیا کنی شما خورده شاید بگیریم به حضرت عیسی نبی علیه السلام که آقا تو چرا انقدر هی میبری بالا؟ خب هی میبری بالا، دلیلش اینه بابا این خیلی آورده پایین، فرشته رو باید ببری کجا؟
سرش
باید ببری بالا، حقیقت آسمانی عالم رو باید نشون بدی.
خب یا این که انقدر تو اون فساد دمیده شده در زمین آمدنشون، ایشون برای متعادل شدنش داره این کار.
همینه دیگه،
همین که فهمید الان موقع تو تورات کنار دست اینا دارن میخونن، میخوام تایید کنم آیه پیمانشون که اینها برشون خیلی واضحه، با تورات که میخونی که امپراتوری رو باید بزنی. ولی یه نکته وجود داره، اون فضای بت‌پرستی هم که ایجاد شده، من چجوری باید از ذهن تو مقدار صافشم کنم؟ چون درگیرم فقط بشه با امپراتوری حل نمیشه. اینکه من باید یه مقدار فضا رو باطنی و معنوی هم بکنم.
شما فضا رو یه مقدار شبیه زوره، شبیه نمیدونم صدر، شبیه دوره آقا زینالعابدین ببینید. اون این که جامعه که دست رفته، حکومت گفتم به خیال، الان فعلا اینا رو جمع کن. تو با یه چیزی باید پایگاه داشته باشی که با تو این پایگاه بعدم بتونی حرکتی بکنی. پایگاهی در دست رفته. خود بنی اسرائیلی که میخواد با تکیه بر اون یه اتفاقی رقم بزنی، حالا چرا اون فرمانروای اون منطقه حساس روی این حضرت مسیح؟ چون میگه آقا این اگه قرار بشه بیاد پادشاه بشه واسه بگیریمش که میگیرن دیگه، آخرش دستیسه این میاد با یهودیا میبنده که چیکار بکنن، ایشون رو به شهادت برسونن دیگه. تلقی خودشون هم اینه که شهید کردن. چرا؟ چون میگن قرار بشه این پادشاه بشه که کلا دودمان ما رو به باد میده. یهودیا هم میگن نه آقا این دروغ داره میگه. چرا؟ چون اونا دنبال این بودن که یه کسی بیاد بالا مسیح بشه که با خودشون با اون ارباب معبد زد و بند داشته باشه دیگه. خب داری شما آمد؟ دو دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم.
دیروز که داشتم میخوانیم یه خود تهش میدهشون رو میخواستم میکنم، چون اون اتیه فصل 33 به صورت مشبه به بت‌پرستی رو نپرداخته. اینجا که الان بگه از این رو میگویم که پرستش بت‌ها بزرگترین گناه هست، پس همه با حیرت از سخن یسوع باز ایستادند، زیرا ایشان دانستند که رد بر او مطلقا ممکن نیست. آنگاه یسوع تمام نمود سخن و گفت یاد کنید آنچه را خدای به او تکلم فرموده و آنچه را موسی و یشوع در ناموس نوشتند، پس خواهید دانست که چه بزرگ است این گناه. اسرائیل را خدای مخاطب نموده فرموده مساز برای خود پیکری، نه از آنچه در آسمان و نه از آنچه زیر آسمان است. اینو گفت که اون چیزه هستش دیگه، مساز آن را از آنچه بالای زمین و نه از آنچه زیر زمین است، نه از آنچه بالای آب و نه از آنچه زیر آب است. به درستی که منم خدایتون توانا و غیرتمند که انتقام میکشد به جهت این گناه از پدران موسیان ایشان تا طبقه چهارم. پس یاد آورید چگونه وقتی که پدران موسیاله و سالتنها را عبادت نمودند، یشوع و سبت لاوی گرفتند، به امر خدای شمشیر را کشتند. ایسد بیستهزار از آنها که طلب نکردن رحمتی از خدا. چه سخت است که
مرتب داره استشهاد میشه به این قتل عام خود بنی اسرائیل به دست بنی اسرائیل. نه یه قوم جمع جور بودن، کم بودن، تعدادشون هم زیاد نبود. چرا همدیگه رو کشتن؟ به خاطر بت‌پرستی. میگه بت‌پرستی بکنین آخرش همون عذاب کشتن همدیگه. شما تا دیروز مشکلتون این بود که این رومیا دارن ما رو میکشن و مصریا، الان مسئلتون چی شده؟ میگه آقا اصلا اگه اینطوری خودتون خودتون رو بکشین دیگه، تو قرار بود شما زنده بمونید که چیکار کنین که جلو اینا رو بگیرین. الان که خودتون دارین این کارو میکنین، پس بسم الله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
از اون خلاقانه